و این با قواعد و ضوابط بهتر میسازه، انصافا این مطلب بهتر میسازه. بحثی که هست که ایشان وجوب نظر رو در معجزه مدعی نبوت با مسئله فحص با مسئله تعلم از یک باب گرفتن. عرض کردیم به نظر میرسه ابتداعا وجوب فحص به این ربطی نداشته باشه، اما اگر از این باب که همون نظریه استکمال یا وظیفه اول هر کدوم باشه بگیم عقل که حکم میکنه به استکمال، این یک عنوان نیست منجر این که بگیم من دنبال کمالم، این یک واقعیتی میخواد، یعنی باید واقعا به دنبال کمال بشه. و طبیعتا وقتی که کسی مدعی نبوت، کمال در اتباع اونه و اتباع بدون تعلم نمیشه، بدون فحص به قول ایشان. یعنی انسان علم خودش طریقیت داره، عادتا اگر یک مطلبی رو انجام داد بدون علم بعد مطابق با واقع در آمد مشکل نداره، درست عمل درست چیز خاصی نداره، لیکن این که این عمل مطابق با واقع در بیاد در مثل عبادات و اینها پی غایت الاشکال، یعنی خیلی مهم در معاملات پس یه بیع انجام میده یه بیع عرفی انجام میده و تصادفا هم درست در میاد، علم تأثیری در خود عمل نداره و جهل هم نیست اونم تأثیر نداره. اما این که مثلا نماز میخواد بخونه در رکوع چی بگه در سجود چی بگه رکوع کجا سجود، اینه خیلی بعیده یک شخصی انجام بده بدون که تعلم بکنه. اما مراد از تعلم در اینجا البته ایشون نفرمودن اعم از اجتهاد یا تقلیده، لازم نیست که این تعلم به نحو اجتهاد باشه. و این توضیح رو عرض کردیم که کلمه علم یا تعلیم یا تعلم که در روایات اخذ شده در بعضی از موارد به حسب مورد مراد خصوص علم اجتهادی است، در بعضی از موارد نه شامل تقلید هم میشه. این تعلم اینجا شامل تقلید هم میشه، تعلمی که در اینجا هست لازم نیست اجتهادی باشه. بله این که گفتن یا علم یا یعنی یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، احتیاط علم نیست، احتیاط علم نیست، علم حساب نمیشه. احتیاط یک نوع وظیفه، یک کار عملی است که انسان یقین پیدا کنه که این کار مورد مولاست، نظر آقایون البته اینه. و من چون باز گفتم وقتی یادم رفته باز عرض میکنم، ما احتیاط رو در سه منظر نگاه میکنیم، یکی به مستوای عقل عملی. به مستوای عقل عملی به معنی این که خود کلمه احتیاط از هوت و هاته به معنای شموله، یعنی انسان یک کاری بکنه که کاملا بر اطراف مسئله اشراف داشته باشه، اون وظیفه رو کاری بکنه که انجام بده. و این احتیاط به مقتضای عقل عملی باید شرایط خودش رو داره، شرایط عقل عملی رو داره. و احتیاط هم به مستوای اصل عملی است. احتیاط در مستوای اصل عملی ابداعات نفسه، ربطی به این قسمت نداره، نفسه. البته احتیاط احاطه میشه و اون این که در عده از موارد میاد احتیاط میکنه مثل اطراف علم اجمالی احتیاط میکنه و این که به اون واقع برسه، اما این ابداع نفسه. ولی این مسئله مشهور که آقایون گیر کردن چجوری درستش بکنن، ملاقی احد اطراف، این از دو طرف باید اجتناب بکنه، اما اگه لباسش به یک طرف خورد نجس نمیشه. اونا گیر کردن از یک طرف اجتناب بکنه از یک طرف نجس نمیشه. از کلیم وجوب اجتناب به خاطر جهت این ابداع نفس، نفس ابداع میکنه نجس، نجس نجس ابداعیه و اجتناب از نجس واقعی واجب، از نجس ابداعی هم که با شرایطی، چون علم اجمالی شرایطی داره، با شرایط علم اجمالی اون نجس هم به اصطلاح نجس ابداعی هم اجتناب ازش هست. اما نجس ابداعی منجس نیست، اهل الاطراف منجس نیست، چون نجس ابداعیه. اصولا اصول عملیه کلن ابداعیه، یعنی ابداع نفسه. البته در امور اعتباری عرض کردیم که امور اعتباری اصل اولیه در اونها، فرض اولیه در اونها این است که نیست، میخواد هستش بکنه. در اصول عملیه فرض اولی این است که جاهله، واقع را نمیدونه، فرقش اینه، نمیگه نیست، میگه نمیدونم واقع چیه. لذا اصول عملی میاد میگه که تو که واقع را نمیدونی الان به حسب ابداع این کار رو بکن، مثلا فرض کن حالت سابقه را عکس بکن. اینه که مرحوم شیخ در رسائل داره این لوح زد معها الحالت و سابقه در مورد شک عرض کردیم در تمام اصول عملی لحاظ هست، نه در خصوص استصحاب. اینطور نیست که در استصحاب لحاظ باشه، در تمام اصول عملی لحاظ هست. یعنی این نکته اساسی این است که فرض میکنه حکم رو نمیدونه، طبق این که نمیدانه جعل میکنه، ابداع میکنه، مطابق با اون جعل میکنه. مثلا فرض که میره گوشتی از بازار میخره، نمیدونه تزکیه شده یا نه، اینجا ابداع میکنه تزکیه به خاطر اصل عملی شرعی عقلی نیست، اما ریشه های عقلی هم داره. اما مثلا به این که بگه من ابداع میکنم، مثلا میگم تزکیه مثلا شده، پس بنابراین این تزکیه مثلا با چاقوی فلانی شده، یا این تزکیه در شهر انجام گرفته، یعنی تزکیه درده، اینا رو دیگه عقل اثبات نمیکنه، یعنی اینا رو اصل عملی اثبات نمیکنه، چون اینا لحاظ نشده. اونی که لحاظ شده فقط جنبه تزکیه و عدم تزکیه است. ولذا اصول عملیه مثبتاتش و لوازمش ملازماتش حجت نیست. سرش اینه، چون در اصول عملیه به همون مقدار لحاظ حجیت داره، زائد و بر اون نگاه نمی کنه، مثلا نگاه به زائد و بر اون نداره، همون مقداری که لحاظ کرده به همون مقدار لحاظ کرده که آیا من تکلیف دارم یا نه، به همین مقدار که من تکلیف منجز نشد، چون علم ندارم، طریق معتبر ندارم، این تکلیف منجز نشد. اما اینکه اثبات بکنه حالا که تکلیف منجز نیست، پس حکم ظاهری دارم به این که حلاله، اینو نمیتونه اثبات بکنه، این کار اصل عملی نیست. اینی که الان در لسان علما مشهور شده براءت شرعی به معنی نفی حکم ظاهرا، از که اینو نمیتونیم اثبات بکنیم، چون حتی حدیث رفع هم به این معنا نیست، مفاد حدیث رفع این معنا نیست. ما نمیتونیم اثبات بکنیم که حالا که گفتیم عقوبت نیست، احکام جزایی نیست، پس من اباحه دارم، براءت بگم نیست، آب تکلیف نیست، آب. اما این حکم ظاهری باشه. بعضی هم سعی کردن بگن در صورت جهل نفی حکم واقعی است، اونم که اثباتش که خیلی مشکله. یه راهی رفتن اخیراً ادهی که علم به جهل موضوع از برای مجهول، اونا حرفای بی اساسیه. اصولاً علمی که الان اینجا محل کلام ماست طریقیت صرف داره، چیزی که طریقیت صرف داره نمیشه موضوع بشه، اصلا موضوعیت نداره. اونجا که علم رو ما حساب میکنیم طریقیت صرف داره، هر چیزی که طریقیت صرف داشت موضوع نمیشه. علی حال این مطالب انشاءالله روشن باشه. لحاظ در تمام اصول عملیه هست، لیکن نکتهش اینه که در اصول عملیه این ابداع به لحاظ جهل به واقعه. ولذا عرض کردیم در اصول عملیه خوب دقت کنید، اون مقدار از واقع که معلومه در نظر میگیره، اون نقطه مجهول رو در نظر میگیره، خوب دقت کنید، نقطه مجهول رو در نظر میگیره، طبق همون رابطه میاد جعل میکنه. مثلا تو نماز وارد شده، الان میدونه تو نمازه، الان تو سجده است، حمد و قلوب الله هم میدونه انجام داده، نمیدونه رکوع رو انجام داده نه. خوب دقت کنید، نقاط معلوم عبارت از این است که من در نمازم، حمد و قلوب الله رو انجام دادم، نماز هم ترتیب داره، بعد از حمد رکوعه، من الان چیزی هستم که بعد از رکوعه در سجود هستم، من این نقاط معلوم. نقطه مجهول، آیا رکوع انجام دادم یا نه؟ روشن شد؟ نقطه مجهول، آیا من رکوع رو انجام دادم یا رکوع انجام ندادم، این نقطه مجهوله. وقتی اینجا میاد قاعده فراغ یا اساط و سهه، از کردیم اساط و سهه دو معنا داره، اساط و سهه فی فعل غیر، این همین اساط و سهه معروف، و اساط و سهه فی فعل نفس، قاعده فراغ و تجاوز. این اساط و سهه فی فعل نفسه، این بانون اساط و سهه فی فعل، طبق اساط و سهه میگه بلا قدره کرد، بنابرای مشهور امام علیه السلام میکنه تو رکوع انجام دادیم. ببینید، یعنی اون نقطه مجهول رو حساب میکنه طبق همون نقاط معلوم، مناسب با اون انجام میده، مناسب با همون نقاط معلوم. اونه که جعل میشه با نقاط معلوم، نقاط معلوم رو عرض کردم، نقطه مجهولم رکوعه، میگه بلا قدرکت تو رکوع انجام دی. این به اینکه شک داره در رکوع، این بلا قدرکت یعنی ابداعن، یعنی اصل عملی، اصولا اصول عملی اینطوره، قواعد ظاهری تمامش اینطوریه، صورتشون صورت شکه و این میخواد این صورت شک رو وظیفه معین بکنه، این میشه اصل عملی. ترتیبه در احکام و اعتبارات قانونی اونی که مفروضه عدمه، نه اینکه عدم جهله، یعنی مفروض اینه که این زن و شوهر، این زن و مرد با همدیگه هیچ رابطه ای نداشتن، با خواندن عقد رابطه زوجیت بینشون ایجاد میشه، میخواد این رابطه رو ایجاد کنه. دقت کردین؟ در باب اعتبارات قانونی مفروض اینه که نیست و اون نیست رو میخواد هست بکنه، این دوتا با همدیگه خیلی فرق میکنن، اون نیست رو میخواد هست بکنه و لذا درش شرایط سنگین گذاشتن. مثلا گفتن آقا با لفظ باشه، با معاتات نمیشه. چرا؟ چون معاتات طبیعتش، یعنی فعل طبیعتش حمال و زوجو خیلی واضح نیست، حدود رو مشخص نمی کنه. من میرم در دکون نون و این پول میذارم، نان برمیدارم، ممکنه اباحه باشه، ممکنه هدیه باشه، ممکنه بی باشه، دقت میکنه، تشخیص نمیده اون نقطه، مخصوصا در جایی که یک آثار خاصی بر اون بار میشه. اگر آثار خاصی بار نشه، مشترک باشه، مشکل نداره. وقتی آثار خاص، مثلا به یک اثر داره هبه باشه، یک اثر داره اباحه باشه، اگر مثلا اگر به باشه خیار مجلس داره، اگر هبه باشه یا اباحه باشه خیار مجلس نداره. یعنی اگر آثار برش بار بشه، یا مثلا حیوان، خیار حیوان داره تا 3 روز، و عرض کردیم خیار حیوان شرعی شون در روایت شیعه ثابت شده، عقلایی نیست خیار حیوان، خیار مجلس هم عقلایی نیست. ابو حنیفه هم منکر خیار، در میان اهل سنت مشهورشون مثل ما هستن، خیار مجلس قبول کردن، چون البیان بر خیار مالم یه تفرقار نقل کرد، ابو حنیفه خیار مجلس رو قبول نکرده، حتی چیز ازش نمیدن که اهانت هم میکرده، نقل کرده نمیداره راستی یا دروبه، به عهده خود رابی، از سنیا نقل کرده، نه شیعه، در این تاریخ بغداد آمده که حنبلیه به استرام از آیا حالین. اینو دقت بفرمایید، هم خیار مجلس هم خیار حیوان اینا تعبده، اما خیار عیب تعبد نیست، مقدار مقلاییه، جنس معیوب گرفته، خب باید اصلاحش بکنه، جنس معیوبه، یه مقدارش در خیار عیب و اینها عقلاییه، اما چی جوری چی کار بکنه عرش بگیره، عرش گرفتنش تعبدیه. اینا رو خوب دقت بکنید، خیلی ظرافت میخواد در مسائل معاملات و عبادات، ظرافت های خاصی وجود داره، چون عرض کردیم خیار در نزد عقلا سناییه، تمام خیارات ما هم سناییه. سنایی یعنی چی؟ یعنی یا امضا کن یا پس کن، یا عقد امضا کن یا پس کن، اما اینکه بیا ما به تفاوت بگیر، این تعبد میخواد، و این تعبد در خصوص خیار عیب آمده، در خیار قبل نداریم. آقا قیمت این 1000 تومن بود، به من فروخت 10000 تومن، میگم خیلی خوب، این بیع قبول کردم، شما اصلا 9000 تومن برگردون، 8000 تومن برگردون، نه این دلیل نداره. در باب خیار قبل یا میگم قبول کن امضا کن یا رد کن، اما اینکه ما به تفاوت مطالبه کنیم نه. لذا در خیارات کلن ما به تفاوت یا شیء ثلاثی نیست، به اصطلاح بنده تعبیر بنده است، خصوص خیار قبل عیب ثلاثیه، و اینم به خاطر تعبده، اگر تعبد نبود اونم سنایی بود، فرقی نمیکنه. لذا در معیار عقلا اگر ثابته، در همون معیار به اصطلاح فسخ و امضا، نه در معیار عرش، مقدار عرش رو شارع تعبد کرد که میتونه ما به تفاوت، یعنی بیع صحیح بشه، آثار بیع بار بشه، فقط ما به تفاوت از ایشان بگیره، این در خیار خصوص عیب آمده. اینا قواعد کلی است، ما در ضمن مباحثی از امر آخری احتیاط به مستوای عقل نظریه، به مستوای عقل نظری این که شما جمعی محتملات انجام بدید، خب به حکم عقل نظری شما جمعی محتملات انجام دادید، اون واقع انجام گرفته، این عقل نظری، این بهش میگیم به اسم عقل نظری. و عرض کردیم این عقل نظری اصلا ربطی به اون دوتا قسم احتیاط نداره، هر احتیاط یک معیار خودش رو داره، اینا خلط شد در کلمات اصحاب، گاهی دیدین که میگن احتیاط در ترک احتیاطه، این احتیاط در ترک احتیاط، اون احتیاط اول عقل عملیه، یعنی تضییع عمر فلان، شما احتیاط بکنیم جمعی محتمالات انجام بدی، عمرت ضایع میکنی، ضرر داره برای تو، حالت وسواس و امراض نفسانی ایجاد میکنه، پس تو همه محتمالات انجام نده، احتیاط در ترک احتیاطه، یعنی اونی که حسن است به حکم عقل در این است که تو همه احتمالات انجام ندی. این که میگن احتیاط در ترک احتیاطه، مرادشون اینه، یعنی احتیاط به مستوای عقل عملی، در ترک احتیاط به مستوای عقل نظری، و اینا اساساً این دوتا مبناشون با مبنای احتیاط در اصل عملی کلن فرق میکنه، در مجموعش به این معناست، به معنای احاطه پیدا کردن، در مجموعش اینه، یعنی انسان روی اون مختبرات و اون چیزی که احتمال میده باشه احاطه پیدا بکنه، این در مجموعش، اما کل واحدن به یک معیاری. به هر حال این وجوب تعلم که ایشون فرموده و ما اشکال کردیم، وجوب تعلم رو با فحصی که گرفتم عرض کردیم، وجوب تعلم حکم عقلیست راسته، حالا یا از باب وظیفه عبودیت که ایشون فرمودن یا از باب استکمال که من از خود ایشان نقل کردم به واسطه، و لکن در باب فحص هم همینطوره، لکن نکتهش در باب فحص اینه که وجوب تعلم، تعلم احکام یا استکمال باشه یا وظیفه، این عنوان نیست، این واقع رو باید در نظر بگیره، اگر میخواد واقع در نظر بگیره وظیفش انجام بده، خب باید یاد بگیره، باید یاد، ولو به همین مقدار، اینو پدر مادرش چون نماز خونه اینو انجام بده، ولو به همین مقدار، بالاخره باید یاد بگیره، پس این وجوب تعلم وجوب عقلی داره از باب استکمال که عرض کردیم، نظر ما بیشتر اینه، یا از باب به اصطلاح وظیفه عبودیت که مرحوم ناینی عرض کردم، در باب عوامر هم مرحوم ناینی و آقای خویی داره، این مطلب سید موزان داره، تازه نیست، هزار سال قبل، خلاصش اینه که صیغه افعل داز بر وجوب نمی کنه، وجوب به حکم عقل در میاد، یجب و طاعت المولا علی العبد، آقای خویی فهمدن به حکم عقل یجب و طاعت المولا، عرض کردیم خیلی بعید این حرف قبول بکنیم، اگر برگردیم به حکم عقل معناش این که ما عبودیت ذاتی رو قبول بکنیم، این حرفی که و این اواخر نیچه فیلسوف آلمان، فیلسوف که نه دیوانه بود، این آلمانیه گفته بود که اصولا بشر دو قسمان، یه قسم مولا، یه قسم عبد، اصلا ذاتن این طور هم. این بهش بگم عبودیت ذاتی، در بعضی کلمات ارسطو هم در اون جمهوریتش در میاد این مطلب که این عبودیت ذاتیه، ما عبودیت ذاتی رو قبول نکردیم، تو نیست که خدا من بشر دو قسم خلق کرد، یه قسم عبد باید باشه، یه قسم مولا باید باشه، که این چیز رو قبول نکردیم، این که بگه به حکم عقل یجب و طاعت و مولا، این مرجعش به عبودیت ذاتیه، مرحوم استاد عنایت نفرمود، فکر نمیکنم خدا استادم عبودیت ذاتی رو قبول بکنم، لیکن مرحوم ناینی میفرمون به حکم عقلا نه حکم عقل، کاش که اینجا میفرمون به حکم عقلا، این وجوب تعلم رو به حکم عقلا میگرفتن و اون به اصطلاح وجوب فحص هم به حکم عقلا، این وظیفه عبد رو به حکم عقلا میگرفتن، عقلا این جامعه، مراد از عقلا یک جامعه نیست که همه شیخ و رئیس ابن سینا بود، متعارف مردم، افراد صفیح و نادان و خلو اینا خارجن، بله متعارف مردم که هستن، مراد از عقلا این نیست که مثلا فلاسفه باشن، جامعه همه فیلسوف باشن، این فارابی در این آراء اهل المدینه الفاضله 12 شرط برای حاکم قرار داره، شرط اولش ان یکون فیلسوف است، مثل ولایت فقیه ما، حاکم باید فیلسوف باشه، لازم نیست که جامعه رو فیلسوف اداره بکنه، شرط اولش اینه، قیده اولش در باب آراء اهل المدینه الفاضله، کتاب روشن دیگه، ایشون در سیاست مدن نوشته در کیفیت اداره، عرض کردیم ابن سینا هم داره، ابن سینا اواخر شفا داره، در هم چاپ قدیم هم چاپ جایی در اونجا داره، بحث امامت اونجا داره، علی ای حاله این مطلب رو دقت بفرمایید، پس این مطلب چون این حکم عقل حکمیست که به اصلا طریقیت داره، بله وظیفه عبد که انجام میده وظیفه رو بشناسه، وقتی بشناسه باید وظیفه رو بشناسه انجام بده، ادای وظیفه باید بشناسه، پس این تعلم به خاطر این است که بتونه وظیفه رو انجام بده، اصل وظیفه عبد رو ایشون عقلی گرفتن که جزء مستقلات عقلیه، قبول نمی‌کنیم، زیر بار نمی‌ریم، و مسئله تعلم رو هم از این باب گرفتن، وجوب نظر رو هم از این باب گرفتن، عرض کردم اینجا وظیفه عبد گرفتن و اینا وظیفه عبد حکم عقل و استقلالی و فلان زیر بارش نمیریم. بعد ایشون پس بنابراین اگر میگه شما برین نماز یاد بگیرین، بخاطر این که بتونیم وظیفتون انجام بدیم، چون استکمال به این است که اون احکامی که گفته شاره انجام بدین، انجام دادنش متوقف بر علمه، اما قدرت نیست. یعنی اگر فرض کردیم بدون علم هم تصادفی ایشون انجام داد و مطابق در آمد، درست، اشکال نداره، اما این خیلی کمه، نادره، فوق العاده نادره. بعد ایشون میفرمایند که و من هنا لا یختص وجوب و تعلم بالبالغ. ایشون میگه وجوب تعلم چون حکم عقلیست اختصاص به بالغ نداره، بلکه غیر بالغ هم همینطوره. نه این به سرش اینه، عرض کردیم ایشون عنایت فرمودن ایشون این مطلب رو، لیکن ای کاش این تصریح میکرد، چون حکم عقلیست احکام عقلی مقیده به زمان نیستن، زمان توشون معنا نداره، نه زمان درش معنا داره، نه مکان درش معنا داره. چی زبان که از بر حق گویی، چه عبرانی چه سوریانی، زبان درش مطرح نیست. مطلبی که آدم میخواد بگه مکان که از بر حق جویی، چه ساب چه جابلغا چه جابرسه، شعر داره سنایی حالا یا حاله، نه مکان هم درش احکام عقلی است. این اگر بنا شد که به حساب بدونه که در شریعت مقدس بلوغ هست، البته الان متعارف در سطح جهانی در قیل احکام که بلوغ رو میگه 18 سالگیه، در شریعت ما فرق کرده، مثلا بعضی از علمای اسلام گفتن حدود 17-18 سالگی، حتی بلوغ دختران 17-18 سالگی، یعنی ما توضیحش عرض کردیم، ما بین ما متعارف سن دیگریست برای بلوغ. حالا این بحثش در محل خودش باشه. علایه حالن اگر میدونه که از اول ایام بلوغ تکلیف داره، ولو زمانش مثلا نیم ساعت قبل از غروب شمس تکلیف به نماز داره، باید قبلش یاد بگیره. از کردیم اینا مقدمات مفبته نیستن، این اشتباه نشه، اینا رو خیال کردن آقای مقدمات مفبته هست. ببینید یه ساختمان داره میسازه، یک قسمت ساختمان فرض کنید قسمتی یک شیشه مخصوصی میخواد، این قسمت ساختمان بعد از 5 سال میرسه به اون قسمت، الان نرسیده، لیکن الان در بازار هست، در وقت ساختمان 5 سال بعد در بازار نیست. خب عقل میگه آماده کن این مقدمات مفبته، اسمش هم مقدمات مفبته، بحث مقدمات مفبته نیست، حقیقت مقدمه هست، ولی الان استعمال نمی کنیم شیشه رو، اون چیز رو 5 سال بعد تا این ساختمان تا تکمیل بشه. الان خب همه مسئله برنامه بودجه که به اصطلاح میگن، برنامه بودجه در هر کشوری در هر نظام منزل عقل اون نظامه، عقل اون کشوره، این ترتیب میذاره، مثلا فلان برنامه رو 5 سال بعد انجام میگیره، قسمت ساختمان سال اول اینقدر، سال دوم اینقدر، سال پنجم به اینجا میرسه که باید مثلا این شیشه باشه، و این شیشه الان تو بازار هست، بعدش هم نیست، آخرشه، این کار کنه بسته که تموم شد. خب الان عقل میگه بگیر شما تهیه بکن، ولی الان زمانش نیست، اما از با مقدمات مفبته نیست، این فرقی با مقدمات عادی نداره. اینی که ایشون میگه بلوغ همینه، چون حکم عقله، حکم عقل زمان نمیبره، زمان نگاه نمیکنه، میگه صبر کن 5 سال دیگه که مبتلا شدی اینو تهیه بکن. خب میدونه تهیه نمیتونه بکنه در اون 5 سال، از الان تهیه میکنه. اینا تمام حکم عقل در باب وجوب مقدمه فرقی نمیکنه، میخواد اسمش مقدمات مفبته بگذاری. در باب تعلم هم همینطوره، چون مقدمه هم وجوبش اگر باشه وجوب طریقی است، سن مقدمه واجبه، خود مقدمه وجوب نداره، ولذا تعدد عقوبت و ثواب نمیشه. بعد ایشون یه شرحی دادن که لا یختص بالبالغین، بلکه اگر میدونه که این احکام از سن مثلا 15 سالگی برش واجب میشه و الان امکان داره، عالمی هست الان ازش احکام نمازی میپرسه، بعد میره سفر دیگه این کسی نمیبینه که ازش احکام رو به حکم عقل باید سوال بکنه. حکم عقل در اینجا زمان بر نیست، مقید به زمان نیست، یعنی مقید به این نیست که شما الان به این مسئله ابتلا پیدا کنید. یه شرح ایشون در این جهت داده، من به نحو موجز عرض کردم، چون برای ما کمی ایجاز شده، برای ما برای ایجاز. پس این مطلبی که بله فرمودن درسته. بعد فرمودن و ما قیل من ان الاحکام مشروطتون بالبلوغ، این که گفتن شرایط عامه تکلیف، آنچه معروف اینه که شرایط عامه تکلیف بین اهل سنت این معروفه، در اصول اهل سنت 4 تاست، بلوغ است و عقل است و قدرت است و علم. این 4 تا رو حساب کردن شرایط عامه تکلیف. این که میگه احکام مشروطه به بلوغه، این جز شرایط عامه. مراد خود احکامی که خودش واجبه، مثل نماز و اینها. اما احکامی که طریقیت داره، طریق صرف داره، مشروطه به بلوغ نیست. نه، مثلا این مثال خارجی که من عرض کردم، خریدن این چیزی که در 5 سال بعد بهش احتیاج پیدا میکنه، این مقید به زمان نیست. الان هست، الان باید بخره، آماده بگذاره برای 5 سال بعد. لازم نیست که الان زمان ابتلا باشه، بلوغ باشه، همین که بدونه کافیه. نه، حکم العقل به وجوب تعلم لیس نفسیان نسبت داده شده به صاحب مدارک و بعض دیگه که حکم عقل به تعلم نفسیه. عرض کردیم یه عبارتی هم بعد مرحوم ناینی از شیخ انصاری نقل میکنم، من الغریب، شاید ایشون هم نظرش این بوده، اگر نفسی باشه کسی که تعلم احکام نمی کنه، ولو احکامی که بهش ابتلا نداره، مثل احکام حج و اینها، احکام سهو و شک و اینها، اگر کسی تعلم نکنه، یا فرض که مثلا در باب سهو و شک کلی رو تصور بکنه، مثلا کلیش این که ما در انواع شک نمیخواد حتما به اون وظیفه که در روایت آمده عمل کنیم، اصلا اون نماز رو ترک بکنیم، دوباره نماز بخونیم، از اول شروع بکنیم. خود این اجتهادیه، یعنی اجتهاد و تقلید به خود این مسئله، چون بعضی اجازه نمیدن، بعضی اجازه میدن، میگه قطعش بکنیم نماز دوباره بخونیم. اگر این مطلب رو اجتهادن یا تقلیدن یاد گرفت، این نمیخواد مسائل سهو و شک یاد بگیره، اون نماز عادی خود دوباره میخونه، اثر نو میخونه. دقت کردین؟ اگر یک قسمتی رو اجتهادن یا تقلیدن یاد گرفت، دیگه برای این مرحوم نه نفرمون علایان ایشون میگن وجوب تعلم نفسی نیست. عرض کردم اینو از اون روایتی که هل لا تعلمت، این هل لا تعلمت گفت چند، چون تک عقاب بهش موجه میشه، وجوبش وجوب نفسی گرفتن. بله، ایشون میگه نه، وجوب وجوب نفسی نیست، درسته، چون اینا احکام عقلی طبیعتا موضوعیت ندارن، یعنی اینطور نیست که فقط عنوان تعلم حکم عقل باشه، اون واقع خارجی حکم عقل، این طریقیت داره برای اینکه واقع خارجی رو انجام بده. خب اونا برنامه الهی دارن دیگه، پس این قرآن و اطلاعات برای چی آمده؟ و انزل نامه احمل کتاب و میزان هم برنامه بوجه هست دیگه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، میشه برنامه بودجه. وقت در شریعت مقدس شد قرآن و اطرت، میزان شد اطرت، قرآن که کتاب شد قرآن، و لذا خود رسول الله هم ملزم بود، و لذا در اون روایت داره که امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از غسل پیغمبر فرمودن که رسول الله طاهر و مطهر بود، لکن جرت سنه به غسل میه. ما از باب این که حکم عام میست برای همه مسلمان ها که مگه شسته بشه، رسول الله شسته، رسول الله احتیاج به شسته نداشت، رسول الله طاهر و مطهر بود، لیکن جرس سنه، چون سنت بر این جاری شده، حکم الهی بر این جاری شده، اون حکم الهی رو انجام دادیم. برنامه بوجه نیم دیگه، کتاب و میزان یعنی چی؟ از برنامه بوجه این هر دو مرحله رو میگیره، هم اصل برنامه رو میگیره کتابه، هم بعد میبینه آیا شما انجام دادین یا نه، که اصطلاح هم بهش میگن قوه قضاییه. این قوه مقننه به حساب برنامه ریزی میکنه، و قوه مجری هم که انجام میده، قوه قضایی هم چیز میکنه که آیا انجام شد یا انجام نشد. میزان برای اینه که آیا انجام شد یا انجام نشد. کتاب اصل برنامه هست، میزان هم برای این که آیا تطبیق با کتاب شد یا با کتاب تطبیق نشد. و انزل نامه احمل کتاب و میزان که لیقوم الناس بالقسط، این لیقوم الناس بالقسط هم همینطوره، برنامه اصلی برنامه قیام مردم به قسطه. دقت میکنه؟ این برنامه قیام به قسط توسط کتاب و میزان درست می تعمیر میشه. پس این برنامه بودجه داریم، اینطور نیست. ثم انه لا اشکال، هی من تون تون دارم بگید رد میشه دیگه، ببخشید. اگر مطلب خارجی بگید،
از چای برای عقل
همین عقل که به بیانات هم حکم عقل، به بیانات هم معجزه است، یعنی اساس کار عقله. و در اون روایت داره که جبریل آمد پیش حضرت آدم عقل و دین و حیا رو آورد. حضرت آدم عقل انتخاب کرد، بون دو تا گفت ببین عقل هر جا باشه دینم با اون هست، اون دیگه هم باش هستن. اختیار عقل رو باید داره در کافی در ابواب مرحوم کلینی، ابواب العقل، باب العقل، کتاب العقل، اولین کتاب کافی قرار داره. این رأی معتزله، این شبیه معتزله. کلینی با اینکه در قم بود آرایش قریب آرای بغدادی است، لذا بغدادی ها آرای ایشون رو قبول کردن، روایت ایشون رو قبول کردن. قومی ها آرایشون نزدیک اشاعره است، چون در این کتاب میزان الاعتدال، این ذهبی رو تو ذهبی تنده، خیلی مهانت میکنه، در کتاب میزان الاعتدال میگه و تقاره و رفض و ولی اعتزال در سنه 370، رفض یعنی ما شیعه، اعتزال هم که معلوم، و تقار این زمان شیخ مفیده، راسته مطلبش درست، آن آدم تندیه اما مطلب درسته. و تقاره بر رفض و ولی اعتزال سنه 370، از سال 370، این به خاطر ظهور شیخ مفیده رضوان الله تعالی علیه و امثال، اصولا مکتب، اصطلاحا ما بهش میگیم مکتب دوم بغداد، مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی شروع میشه سالهای 325-24-23، دقیقا زمان تاریخ آمدن ایشون بغداد نمیدونیم. بعد از آمدن بغداد آل بویه سر کار میان. آل بویه احتمالا زیدی بودن، احتمال قوی داره که آل بویه زیدی باشه. شیعیان شمال ایران زیدی بودن، تشیعشون به زیدیت بود، اما شیعه آرام شد، رواج پیدا کرد و ما الان مکتب اول با آمدن مثل ابن ابی عمیر و هشام بن سالم به بغداد، یعنی بعد زمان امام صادق شروع شد از سال 145، از سال 145 بغداد کامل شد که منصور ساخت و مسلمان ها رو آوردن به بغداد، شیعه هم رو آورد و شیعه از همون اول در محله کرخ بود، کرخ شیعه نشین بود، اصلا رمز تشیع در بغداد کرخ بود، دقیق میکنم. پس بنابراین و این با آمدن ایشون شروع شد، با خروج شیخ طوسی از بغداد دیگه با معذرت میخوام با بله با خروج شیخ اول اشتباه کرد، مکتب اول بغداد از زمان بعثت امام صادق یواش یواش شروع شد با مهاجرت بزرگان شیعه و لذا احادیثی رو که این طایفه از بزرگان انجام دادن خیلی امتیاز داره، این تنقیحی که این طایفه معتدلن، نه اخباری مسلکن نه عقلی مسلکن، نه اخبار زود رد میکنن مثل ابن ابی عمیر، خیلی دقیقن در انتخاب اخبار، خیلی دقیقن مثل هشام، مثل یونس ابن عبدالرحمن، هشامین، هشامین حکم، اینا هم بزرگان بغداد، مکتب بغداد، مکتب اول بغداد، مکتب بعد از مکتب اول بغداد از سال حدود 200 مکتب قم شروع میشه. قم ارتکاز حدیثی شیعه است، انصافا در قم محدثین رواج زیادی دارن و خیلی کارهای سنگینی رو انجام دادن، هم به لحاظ احادیث تنقیح کردن که کتاب کافی نمونه شه، هم به لحاظ فهرست و نسخه شناسی و کتاب شناسی که فهرست ابن الولید و صدوق و اینا این نمونش ایناست، کارهای بزرگی رو در این جهت انجام دادن. بغداد نه، در حدیثش خوبه، فهرست اونجوری داره اما نه اونجوری که حالا فهرسته بغداد، بغداد اولا، این بغداد اولا تا سالهای تقریبا 245 ادامه داره، بعد از او از سال 320-325 با آمدن کلینی به بغداد که واقعا این کتاب هم پخش میکنه، مگر رسما از سال 334 تا خروج شیخ طوسی از بغداد 450، سه سال دیگه هزاره نجف میخواد بگیرن، شیخ طوسی از بغداد که رفت نجف، اون وقت مثل جمکران سابق فقط حرم امیرالمومنین دربارش خون نبود، شهر نبود، نجف تنها شهریه که شهریتش و حوزویتش با همه، در یک زمان هم شهر شد هم حوزه شد، این از امتیازات نجف. با خروج شیخ طوسی این مکتب دوم بغداد تمام شد، از سال حدود 334 این مکتب دوم شروع شد تا 450-116 سال. الان که من در خدمتون هستم بیش از 90% از معلومات حوزوی ما تابع مکتب دوم بغداده، بیش از 90%، ولی این مکتب باید خیلی روش کار کرد. الان همین لحظه که من در خدمت هستم و در طول این تاریخ، در طول تاریخ 1000 ساله، بیش از 90% معلومات حوزوی ما در حدیث، در فقه، در اصول، در رجال، در فهرست، در تفسیر مسئول مدیون مکتب بغداده. بیشتر این تأثیر ما به مکتب بغداده. یک مطلب تاریخی هم گفتیم که اقلا خالی از فایده نباشه. و صلی الله علیه.